الله الرحمن الرحیم، خیر الصلاة و تحیات علی خیر خلقه و افضل بریته، حبیب الله العالمین و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا، ابی القاسم المصطفی محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائه أجمعين من الرعال إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها فكان الله بما تعملون بصيرا. منظر مبارك سروران معزم به حضار گران قدر، خاطر مبارک سهزار دارد که سخن در آیات شریفه سوره مبارکه احزاب می باشد. در نوبت گذشته اشاره کردیم که حضرت باری تعالی اون مقام اولویت و ولایت نبی مکرم علیه السلام و صلوات الله علیه را بازگو فرمود. اونگاه اشاره هم نیز به مبحث و قانون ارث در اسلام و اون تحولی که دارد شد. و اولو الارحام بعضهم اولا به بحثن فی کتاب الله، که اون رویه گذشته ارث رو خداوند با این آیه تغییر داد. خاطر عزیزان روشن است که بازگو شد لحاظ پاری از مسائل و تشویق مسلمانان و هجرت نبی مکرم و توسعه امر هجرت، توصیه به این باب شد که مسلمانان ارث رو بر اساس قانون هجرت توزیع و تقسیم کنند، بر اساس ایمان و کفر تقسیم کنند. اما اون یه قانونی بود و قاعده‌ای بود که در مقتضای زمانی خاص اجرا شد. قانونی که باید برای همیشه در باب ارث اجرا شود همون قاعده اولوالارحام است، انتصاب و اتصال به رحم. خب این مسئله بود که بازگو شد نهایت الا ان تفعلوا الى اولیائکم معروف
و کان ذالک فی الکتاب مسطور، الا اون که بخواهید شما خودتون انتخابی بکنید. قانون ارث آن است که بر اساس رحم باشد. حال اگر دوست میدادید برای دیگرانی که در این پنج طبقه نیستن خود توصیه کنید، خود در زمان حیات خود مکتوباً به عنوان وصیت معین بدارید و روشن کنید. و الا قانون این نیست که عمو ارث ببرد فرض بفرمایید، اما میتوانید شما چنین قاعده‌ای را داشته باشید. خب این پایان عرایض بود در نوبت گذشته خدمت عزیزان و ادامه بحث. و یز اخذنا من النبیین میثاقهم، پیامبر یاد آور اون زمانی که ما گرفتیم از پیامبران میثاق ایشان را. کلمه میثاق از ماده وثوق و وثقه و وثاق میآید، به معنای تعهد. هنگامی که تعهد رو میخواهند به بیان شدید و اکید مطرح کنند از اون تعبیر به میثاق میکنند. مثل این که ما کلمه عهدی داریم و کلمه عقدی داریم. گاه بین دو کس معاهده بسته می شود، گاه معاقده بسته می شود. هر دو یکی است از جهت محتوا، هر دو یکی است. اما هنگامی که عهد شدید و غلیظ و لازم الوفا است به اون عقد می گویند. نکاح عقدة النکاح، بیع عقدة البیع. اینا یه معاملات لازم است. این طور نیست که کسی بخواهد بیاید و با هم بزند و برند. خیر، اینها ضوابطی دارد، چارچوبی دارد. لذا به اینها عقد میگویند. تعهد است اما عقد است. اما در بعض از موارد خیر ممکن است انسان عهدی میبندد، مانند عهد نکاح نیست. قولی به کسی داده است، عهدی بسته است که اگر تو بیایی من چنین میکنم، حال میاد و چنین نمیکند. این غیر آن است که در بیع یا در عقود دیگر دیده میشود که اون سنگینی رو، مجازات رو و جریمه های خاص خودش رو دارد. خیر، پس همون گونه که عقد اون وجهه استحکامی عهد است، گاه میثاق هم همینطور به کار برده می شود، چون این هم از ماده وثوق و بستن و گره زدن می آید. فإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم، پیغمبر یادآور هنگامی که ما گرفتیم از پیامبران میثاقشان را. خب اینجا جمله کلی رو خداوند مطرح میکنه. حضرت علی اعلی از پیامبران هیچ تعهد بسیار قویی رو گرفته است. حالا این تعهد فرمود من النبیین، کلمه من النبیین عام است، از آدم تا خاتم رو شامل شد. اما ظاهرا باید در بین این انبیا چند نفری به شکل خاص مطرح شوند. فرمود و منچه و من نوح و ابراهیم و موسی و عیسی ابن مریم. در بین تمام انبیا خداوند پنج شخص رو بیرون میکشد. بارها متذکر شدیم این شیوه سخن گفتن، شما میگویید تمام افراد این محل رو امشب دعوت کنید، بعد باز میگویید که مخصوصا فلانی فلانی فلانی. اون سه نفر رو که میگید چرا؟ اینها که قبلا داخل دلیل دعوت عمومی بودن، این سه نفر رو گویا یه شخصیت بیشتر و خاصی دارن، میخواید بها بیشتری بدهید، اینها رو بالخصوص یاد میکنید و ذکر میکنید. اینو میگن ذکر خاص بعد از عام، و همیشه ذکر خاص بعد از عام افاده تأکید میکنن، کلام رو کلام مؤکد میکنن. خداوند فرمود ما از تمام انبیا میثاق گرفتیم، مخصوصا از پنج پیغمبر، منک یا رسول الله از تو. ابتداعا خداوند نبی مکرم رو مطرح می کند، سپس و من نوحین، از نوح، ابراهیم، موسی و عیسی ابن مریم. اون اولی رو به کناری بگذارید، منکه و رسول خدا رو که کنار بگذارید، بقیه می بینید که ترتیب زمانی دارد. خداوند این پنج پیغمبری که مطرح می کند به ترتیب زمانی است، اول نوح است، اونگاه ابراهیم می آید، سپس موسی و در پایان عیسی ابن مریم. اگر بخواهد ترتیب زمانی رعایت بشه، الان اینجا بعد از اینها باید نام نبی مکرر بیاد، اما خداوند سبحان اول پیغمبر اسلام رو میگوید، بعد این چهار دار مطرح میکنند. خب این ترتیب زمانی چی شد؟ به هم خورد. خود این ترتیب زمانی به هم خوردن از مواردی است که خداوند در قرآن شرافت و عظمت نبی مکرر رو بر دیگر انبیا مطرح میکنند. یعنی به ظاهر بدون آخر نام مبارکش بیاید، اما حکایت این است که در حکمت میگویند و در منطق میگویند علت قائی تقدم در تصور دارد. نبی مکرم اون علت قائی است، اون آخر کار انبیاء الهی است. لذا خداوند به جلال او و جمال او بها میدهد و نام نبی مکرم رو مقدم بر نوح ابراهیم و این شخصیت های بزرگ یاد میکند. یه شرافتی به وجود مقدس خاتم انبیاء حضرت محمد صلی الله علیه و آله. میبخشد و نام او را مقدم میدارد. فرمود منکه و منو، ابراهیم، موسی، عیسی. این پنج پیغمبر رو خداوند قلیستر و شدیدتر پیمان گرفت و اخذنا منهم میثاقا قلیزا. خداوند سبحان با کسی جوخی ندارد، انبیا رو پیمان محکم از اینها گرفته است. خب حالا این پیمان بر چیست؟ در آیه مطرح است. در این آیه شریفه فقط دارد که خداوند سبحان از همه انبیا مخصوصا این پنج نفر پیمان موثق و محکم و قلیز گرفت. کلمه قلیز وقتی میاد کنار میثاق، باز میثاق را چه میکند؟ اوثق میکند، محکمتر و قویتر میکند. در این آیه شریفه ندارد که خداوند چه تعهدی از انبیا گرفته است، اما در آیات دیگر قرآن داریم. در آیه 13 سوره مبارکه شورا که بحث اون خدمت عزیزان گفته بودیم قبلا، در اونجا خداوند سبحان دارد که ما پیغمبر از تو از دیگر انبیا میثاق گرفتیم، تعبیر میثاق ندارد، ما با شما چنین عهد کردیم که ان اقیم الدین ولا تفرقوا فیه. از تمام انبیا ما پیمان گرفتیم، آیه 13 سوره مبارکه شورا، که شما موظفید ان اقیم الدین، که دین خدا را پابرجا کنید، ولا تفرقوا فیه، و در دین تفرقه ایجاد نکنید، اگر تفرقه ایجاد شد دیگه باید فاتحه دین رو خواند. ولان تا تفرقه بید، تمام انبیا باید یه حرف بگید، شما حرف اولتون و آخرتون باید یکی باشد، باید یه خلوص در شما باشد، یه تعهد در شما باشد. اون میثاقی که خداوند سبحان اونجا مطرح میکند، جانفشانی و ثبات در راه دین، اقیم الدین و اونگاه ولا تا تفرقه بود، دعوت به وحدت، وحدت در مسیر، وحدت در فکر، وحدت در خلوص و اندیشه و اعتقاد. اینو در اینجا داریم. در آیه 89 سوره مبارکه آل عمران هم اونجا هم یه چنین چیزی داریم. خداوند در اونجا هم مطرح میکنه که ما از تمام انبیا تعهد گرفتیم، پیمان گرفتیم که اینها هر پیغمبری بعد از خودشون میام اقرار به اون بکنن، دعوت او را مقدمتاً ابراز کنن، بپذیرن و پاسخ مثبت بدن. یعنی در اونجا هم میبینیم باز بحث این است که انبیا باید معید هم باشن، متحد با هم باشن، یک سخن بگوین، یک حرف بگوین، هیچ تفرقه و تشتتی در میان پیامبران غیبی نباید باشد. این تعهد و پیمانی است که خداوند از همه انبیا گرفته است و اینجا اینو به شکل تأکیدی مطرح می‌فرماید. فرمود ما از اینها گرفتیم میثاق غلیظ. خب این نکته ای است که در این آیه شریف روشن است و واضح. اما عده‌ای از بزرگان مفسرین معتقدی دارند در این آیه شریف، خب این میثاقی که خداوند از انبیا گرفت کی بود؟ وقتی که اینها رو طبعا رسالت داد. وقتی خداوند به موسی رسالت میدهد، به ابراهیم رسالت میدهد، جناب ابراهیم این سرمایه است که خدا به تو میدهد، تو را ابراهیم کرده است، این سرمایه، این وحی، این قدرت، برو درست مسیر و تشخیص بده، محکم و قوی قدم بردار و دلهای انسانها رو به خداوند سبحان نزدیک کن و متحد با جمعی انبیا باش. این ظاهر کار. اما از کردن جمعی از بزرگان میگن این میثاقی که خدا با انبیا گرفته است این نیست چه وقتی به اینها ابلاغ داد بعد یه دستور رو نمی بدهد، مانند اون چه در بین ما متعارف است، به اینها رو گسیل کند به سوی مسئولیت و مقامی که دارن، بلکه این مثل اون آیه ایست که آیه 76 سوره مبارکه اعراف، فإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. این بزرگان میگن اون آیه شریف خداوند میگه ما از تمام بنی آدم پیمان گرفتیم که اینها هنگامی که از اینها پیمان گرفتیم به اینها گفتیم الستو برد بکن، آیا من پروردگار شما نیستم؟ اینها گفتن قالو بلا شهدنا، خدایا بلا شهادت میدهیم که پروردگار ماست. اون آیه شریفه رو که البته نمیخوام خلط بحث بشه خدمت عزیزان، اشاره کردیم جمعی از مفسرین اون آیه رو نظر و ناظر به عالمی میدانند به نام عالم زر. حالا عالم زر چیست؟ بحثش اونجا گذشت که اگر قائل به عالم زر باشیم، عالم زر خلقت ارواح قبل الابدان است، یعنی خداوند ارواح را قبل از اینکه به دنیا بیارد آفریده است. بیشتر از خلقت انگورها خرد میها و نمود شورها، ارواح قبلا اومدن مجهز شدن، مایه های لازم رو گرفتن، اونگاه زمان اتصال اینها به این ابدان میرسد، وارد این بدن به این عالم میشن. آیا اون چه خبر است؟ چیز اگر عرض کردن این بحث چون مخالف دارد موافق دارد، اونجا در سوره مبارکه اعراف مفصل بحث عالم زر رو مطرح کردیم. بزرگانی که اون آیه رو نظر به عالم زر دارن میگن این آیه هم نسبت به انبیا در عالم زر است. خدا از جمیع انسان ها از اخذ ربک من بنی آدم، در اینجا به از اخذ ربک من نبیی، اونجا از کل انسان ها انبیا رو هم در عالم زر قبل از اینکه بیان دو به این عالم پا بگذارن، خداوند از ارواح مطهر اینها تجهیزشون کرده است و پیمان گرفته است که اینها بیان محکم قدم بردارن. از کردم این نظریه است. اون بحثی که اول خدمت عزیزان بازگو شد اون چیزیست که ظاهر آیه کاملا نشان دهنده آن هست. این بحثی هم که گفتیم داخل پرانتز، این هم نظر بعض از بزرگان است که مناسب بود که نگذریم از کنار رو. خب خداوند فرمود ما اینها رو میثاق گرفتیم که دین رو اقامه کنن، استوار باشن، قدم بردارن در راه خدا و متحد باشن. متحد جانهای شیعان خداست، محکم قدم بردارن. در پایان می‌فرماید لیس علی الصادقین عن صدقهم و عبد للکافرین عذاب الیم. وقتی که خداوند از انبیا پیمان بگیرد که اینها به وظیفه‌شون عمل کنند، بعد زمین سازی می‌شود برای بعد. اگر خدا انسان‌ها رو رها می‌کرد، اگر ما مثل حیوانات عزیزان تعهدی نداشتیم در قبال خداوند سبحان، یعنی خداوند از ما پیمانی نمی‌گرفت، به ما امری نمی‌داد، شریعتی تعیین نمی‌شد، حلالی نبود، حرامی نبود، ممنوع و مباح، آزاد و مستحب و مکروهی نبود، اگر این احکام و این مجعولات و این شرعیات الهی و این دفتر و دستک انبیا نمی بود و بشر رو خداوند موظف نمی کرد، سوالی هم وجود نداشت. اما در کنار این دستورالعمل‌هایی که خداوند داده است، پایان چه قرار داده است؟ سوال قرار داده است. یعنی تمام اینها منتهی می شود به سوال الهی. خداوند چون راه نشان داد، خداوند سبحان چون چاه رو بازگو کرد، چون به ما انسانها قوت داد، نیرو داد، عقل داد، الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. دلهای ما رو با وحی آسمانی هدایت کرد، آشنا کرد، راهنمایی کرد، انبیا رو فرستاد، دستور العمل داد. لذا در کنار اون از ما چه دارد از باری تعالی؟ مسئولیت میخواهد. یعنی پایان امر رسالت میشه چی؟ میشه مسئولیت. لیسأل الصادقین. ما از انبیات احباد گرفتیم که اینها کارشون انجام بدن و بعد در نهایت این لام رو امروز میکنم که لام قایت هست، یعنی پایان کار روش. خدا وقتی که از انبیا میثاق گرفت بعد چی میشه؟ بعد تمام انبیا میآیند در یه عالمی پا میگذارند، در عالمی که تمام امت اونها هم خواهند بود. اونجا لیسأل الصادقین عن صدقهم، اونجا خداوند سبحان از کار این انبیا سوال میکنه. صادقین یعنی چی؟ یعنی انبیا. چه کسی صادق تر از انبیا الهی است؟ ما صادق تر از این مردم نداریم. لیسأل الصادقین. بعد اونجا خداوند سبحان سوال میکنه از این انبیا، خب چه کردی شما؟ آیا چه پاسخی به شما دادن؟ آیه 109 سوره مبارکه مائده باز این سوال رو زیباتر مطرح میکنه خداوند سبحان. یوم یجمع الله الرسل، خداوند جمع میکند انبیا با امتهای اونها را. بعد فیقول، خدا میگوید مازا وجبتو مو جناب لو عیسی موسی، به تو چی گفتن مردم؟ وقتی تو کارت گفتی مردم با تو چه کردن؟ چه برخوردی نشان دادن؟ پذیرفتن، نپذیرفتن، رد کردن، قبول کردن؟ چه کسانی که گفتن، دیگران موافق، مخالف، کیها بودن؟ مازا اجبتم، پاسخی که شنیدید شما چه بود؟ این همانه. خداوند فرمود ما از انبیا میثاق گرفتیم، اینها پیمانشون وفا میکنن، کارشون انجام میدن. بعد فردای قیامت سوال میشه لیسأل الصادقین عن صدقهم، خب پیامبران ما شما چگونه عمل کردید و پاسخی که به شما دادن چه بود؟ و نتیجتا اگر پاسخ موافق باشد و مساعد چه فبها و الا وعد للکافرین عذابا علیما. برای اون کسانی که پاسخ مناسب به انبیاء الهی ندادن، به صدق این صادقین پاسخ صادق ندادن، اعد للکافرین عذابا علیما، خداوند سبحان عقوبت سنگین خود رو مهیا میکنه. یه عبارت لطیفی اینجا وجود دارد و اینه که فرمود انبیاء میان میثاق دارن، خداوند پیمان به اینها بسته است، وفای به پیمان میکنن. بعد لیسأل، تا این که سوال بشه از صدق صادقین، یعنی مسیر دعوت انبیاء باید به کجا منتهی بشه؟ به صدق. جا دارد که بفرماید لیسأل الصادقین عن صدقهم ولأعد للکافرین، یعنی یه لام قایت هم به سر اعد بیاد تا جناس با اون باشد، هم صدق با اون باشد. اما خداوند اون لام رو اینجا وارد نکرد، چون بنا نیست انسان ها به جهنم بروند، بنا هم این نیست که انسان ها رو به دوزخ بیاد کنند. بنا رو خداوند سبحان از فرستادن انبیا اینه که انسان ها رو به صدق برساند. لذا لام قایت بر سر صدق می آید، اما بر سر کفر نمی آید، چون این مسیر نیست، مسیر آن است. این به خداوند سبحان به عنوان قایت تعیین نمی کنه، اونو به عنوان قایت و به عنوان پایان امر برای انسان ها بازگو می کنه. خب تا اینجا این گفته شد و به هر حال پرونده بخشی از این آیه شریفه بسته می شود، این سوره مبارکه بسته می شود. و از این آیه که الان عرض می کنم خدمت سروران و معززم، اشارتی می شود به یکی از حوادث بزرگ تاریخ اسلام، یکی از حوادث بسیار سازنده، کوبنده، تعیین کننده و جدی که نقش به سزایی در شکوفایی اسلام داشت و یه دفع خطر بزرگی از جان مسلمانان شد. یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمت الله علیکم اذ جاءتکم. اما قبل از اینکه خداوند وارد این ماجرای عظیم بشه، که الان توضیح خواهم داد خدمت سروران معظم، که واقعی سنگین و به اصطلاح توفنده احزاب است، جنگ کوبنده احزاب، بزرگترین لشکرکشی متفقین بر علیه اسلام و بر علیه پیغمبر مکرم اسلام، به این واقع خیلی واقعی سنگین. اما در مقدمه این جریان خداوند فرمود یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمت الله علیکم، ای کسانی که ایمان آوردید یاد کنید، اذکروا نعمت الله علیکم. خب اینجا خداوند بر ما خیلی نعمت دارد، به ناس یه نعمت خاصی متذکر میشه و اون هم نعمت موفقیت و پیروزی احزاب. اما این پیام رو خدا در قرآن خیلی مطرح میکنه، یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمت الله علیکم. اینو شاید بنده زمانی عرض کردم که این یعنی چه؟ تأملی فرمودی یا ایها الذین اذکروا، ای اهل ایمان یادآورید نعمتهای خدا، یعنی بنشینید تسبیح بگید، نعمت آب، نعمت هوا، نعمت غذا. خب بعد چی میشه اینا رو ذکر کنید؟ چه فایده ای دارن؟ نمیدارم نعمت محبت، نمیدارم نعمت هرچی مادی معنوی. آیا مراد از اذکروا نعمت الله علیکم اینه که شما نعمتهای خدا رو یاد کنید، یعنی به زبون بیارید یکی رو، و چه فایده ایجاد میکنند برای شما؟ این نیست. مراد از این که یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمت الله علیکم، یه مجموعه ای رو خداوند با این حرف مطرح میکند. اهل ایمان بگیرید ببینید دوربرتون چه خبره، ببینید خداوند سبحان چه نعمی رو در وجود شما قرار داده است، ببینید خداوند سبحان چه امکاناتی را در زندگی و در حیات مادی و معنوی شما براتون مهیا کرده است. و وقتی که این نعمت ها در نظرتون اومد، برای تازه اول کار است. وقتی که دانستید چه دارید، سرمایه‌ای که در دست شماست، حالا سوال اول اینه که خدا چرا داده این رو؟ این تیم نه از بحث ستمگاری دادن، خدا چرا این آب را آفریده است؟ خداوند سبحان چرا این آب را آفریده است؟ خداوند این آب را چرا نازل کرده است؟ اون آب را چرا جاری کرده است؟ چرا خداوند سبحان علم نجعل له عینین و لسانا و شفتین و هدیناه النجدین؟ چرا خداوند سبحان این چشم را داده است، این خط را داده است، این خال را داده است؟ اذکروا نعمت الله، این اول کاره. حالا بررسی کنید، به مطالعه بر چشم کنید، حال مطالعه کنید، به این چهار نگاه میکنید، این مایه را نه رنگ داره نه بو داره، به ظاهر نگاهش میکنید، اما به جعلنا من الماء کل شیء حی، ریشه حیات رو خدا در همین ماده بیبوی بیرنگ قرار داده است. همینش همین ماده که اگر اینو تجزیهش کنم جز آتش چیز دیگری نیست، جز گاز و مشتعل چیز دیگری نیست. و از البهار و سجرت، یعنی آتش گرفتن دریاها به تعبیر قرآن. خدا من چی کار کرده است؟ از کرو نعمت الله تو تک تک این نعمت ها، اگر بخواید به این آیه شریف عمل کنید، یک عمر رو باید بگذارید رو یک نعمت، رو یک نعمت. اگر بخواید به این از کرو، اگر بخواید بگیم از کرو نعمت الله، یعنی الحمدلله خدا شکر که ما آب دادی، لان دادی، خدا شکر که ما اسم محمد، خدا شکر که اسم ما علی، خدا شکر که ما قرآن بلدیم بخوانیم. اگر میخواییم از کرو نعمت الله، یعنی خدا شکر گفتن این نعمت ها، خب برای توفیق نیست، پس صبح که بنشینید بگید خیلی ها شفتید. اما این نیست پیام قرآن. پیام قرآن تفکر عزیزان، تأمل بر نعم الهی است. اذکروا نعمت الله، یه بررسی بکنید ببینید چی دارید. ببینید سالها دن طرف جام جم از ما میکردن که خود داشت زدیگانه تمنا میکرد، ببینید چی خدا به شما نداده است، ببینید خداوند چه گنجینه و سرمایه رو پیش روی شما قرار داده است. خب حالا این سرمایه ها رو دارید چه باید بکنید؟ این میشه اذکروا. تذکر واقعی اینه که انسان به اون چه دارد واقف باشد و بعد بر اساس اون سرمایه خیش حرکت کند. خب حالا ما میخواییم یه گوشه‌ای برای شما بگوییم از نعمتهایی که خدا بر مکتب شما، بر پیامبر شما و بر پا گرفتن این دین شما خداوند سبحان ارزانی کرده است. اون نعمت چیست؟ یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمت الله علیکم اذ جاءتکم جنود. ما نعمتی را میخواهیم بگوییم که اون نعمت اینه که جاءت کن جنود. اون زمانی را متذکر میشنیم که آمد به سوی شما یه جنود خشن، سپاهیان سنگینی، و ما هم کار را شروع کردیم. از کردن این ماجرا، ماجرای جنگ احزاب است که نام دیگر اون در ذهن عزیزان معنوس تر است، غزوه و جنگ خندق. این آیه شریف دارد مراحل اون جنگ رو مطرح میکنن، عبرت ها، درس ها، لطائف، ظرائف، همه اینجا در ذیل ماجرای خندق و احزاب یک تک مطرح میشه. من یه منازعه اجمالی خدمت عزیزان عرض میکنم و اونگاه آیه رو در حدی که مناسب باشن و فرصت باشن این شب خدمت عزیزان بازگو خواهم کرد. توجه دارید که پیغمبر مکرم اسلام وقتی وارد مدینه شدن، مدینه یهودی نشین است و رسول خدا با این یهودیان معاهده بستند. اما اولین گروهی که پیمان شکنی با پیغمبر کردن، گروه بن النظیر از میان یهودیان بودن. به اینها به لحاظ جفایی که با پیغمبر کردن و عهد شکنی مکتوبی که با پیغمبر داشتند، رسول خدا دستور بیرون راندن اینها را از مدینه داد. ثابت شد بهشون که شما خلاف این درد عمل کردید و تعهدتون عمل کردید، چاره هم نداری جز این که از مدینه بیرون برید. هنگامی که بن النظیر رو در سال 4 هجری چهارم بعد از هجرت پیغمبر اینها رو از مدینه بیرون کردن، رسول خدا بیرون راندن. بزرگان بنی النضیر اومدن مستقیم رفتن مکه پیش مشرکان، دانستن که اینجا الکفر ملت واحده، مقابل این پیغمبر باید با هم بیستن. اینها وارد مکه شدند و با ابو سفیان و بزرگان بت پرست مکه نشستن به مذاکره و گفتگو که فعلا دشمن ما دشمن مشترکیست، اینجا ما باید نیروی مشترک رو بر علیه دشمن مشترک استفاده کنیم، در کار رو بندیم، لذا بیم یک کاری بکنیم، کار رو یک سره کنیم. مکیان هم پذیرفتن، دین هم قابل چنین نیروی متحدی بودن و میخواستن دین ها هماهنگ باشن که بتوانن نطفه اسلام رو دیگه خفه کنن و از بین ببرن. 4000 مرد جنگی رو مکیان آماده کردن، 4000 مرد جنگی رو مکه نیرو داد برای پیوستن به این سپاه متحد که قرآن از اون تعبیر به احزاب میکنه، یعنی حزب‌های گوناگونی که با هم جمع شدن. و این سوره شریفه را که شما احزاب می‌نامید، ما سوره احزاب رو برای خدمت عزیزان بحث می‌کنیم، علت این که سوره احزاب است چیست؟ جنگ احزاب، اتحاد این حزب‌ها و خود این احزابی که به جنگ پیغمبر می‌آیند. اصلا اسم سوره مربوط به همین جنگ است که این سوره رو سوره احزاب می‌گویند. بسیار خوب، اینها یهودیان آمدند و مشرکین رو برانگیختن، هماهنگ با خودشون کردن، اونها بهشون تعلیم دادن که کار به دست ما و شما کفایت نمی کنن، شما اگر بتوانید نیروهای شمالی جزیره العرب را، این قسمت‌های نجد را، شما به مدینه رو اگر اونها را بتونید متحد کنید، چی؟ قبیله قطفان، مردان شجاع و خشن، بیابانگر، قبیله سلیم، اینها مردان شمشیرزن خونریز، اگر بتوانید اینها را هم هماهنگ کنید با خودتون، ما یه نیروی قوی و مثلثی می‌شویم که می‌توانیم مدینه رو واژگون کنیم. پذیرفتن. 2000 مرد جنگی از قطفان و از سلیم دیدن، از قبائل دیگر اهابیش و دیگر قبائل بیابانگرد نیروی کامل رو جمع کردن. مکیان 4000 دادن، مجموع 10 تا 12000 تاریخ می‌نویسد که احزاب بودن، یعنی این گروه‌های متحدی که می‌توانید بگید متحدین متفقین بر علیه اسلام و مدینه، تمدن پیغمبر در مدینه. خب اینها کارشون رو کردن، پیشنیشون رو کردن و بزرگ مردان با وفایی بودن در قبیله بنی خزاعه، اینها اومدند و پرده از این اتهامشون برداشتن و پیغمبر رو در جریان قرار دادن که یا رسول الله، یک چنین مثلث شومی ایجاد شده است و شما به فکر باشید. پیغمبر شورای نظامی تشکیل دادند و یارانشون طلب کردن، گفتن بدانید پیرامون مدینه رو نخلستان ها گرفته است، اینها سپاه از بین نخلستان نمیتوانند رد کنند، تنها راهی که میتوانند بیان اینها قسمت شمال غربی مدینه است، از این راه میتوانند وارد شوند. حال نظر شما چیست؟ چه بکنیم که ما مقابل اینها باید این منطقه را سد کنیم و ببندیم؟ خب در این میان همان گونه که شنیدید، یه بزرگ مردی از تبار بزرگان و شخصیتی که موجب افتخار است برای برحال ما و شما، این بزرگمرد برخواست و گفت یا رسول الله، سلمان فارسی برخواست و گفت یا رسول الله، گاه ما دیدیم در کشور ما برای بستن راه دشمن یه موانع ایزایی سنگین ایجاد میکنن، من جمله حفر خندق میکنن، من جمله زمین رو حفر میکنن که اونها با اسب یا پیاده یا سواره نتوانند به سوی آیند. و این در گذشته ایران در قلاع، اون قلعه هایی که به عنوان استحکامات نظامی پیش میری میشد، کل دور این قلعه ها رو چی میکردن؟ خندق میکردن، اونم با عمق زیاد و عرض زیاد. خب برحال دشمن نمیتوانست اسب تازه بیان، اگرم میخواد کسی از خندق بیاد بالا اونقدر سنگ بر سرش میزدن از برج های قلعه که دیگه به هر حال همونجا مدفون میشد درون خندق. این سنت ایرانیان بود. سلمان پیشنهاد رو داد، پیغمبر دیدن از پیشنهاد سلمان نظریه نظامی بهتر و استراتژی نظامی بهتری امروز وجود نداره، به تعبیر ما اوکی کردن، رأی مثبت دادن و سلمان رو به هر حال تشویق کردن برای توصیه به نظریه. کار به این کشید که در پیغمبر کوه رو پشت قرار دادن و این خندق رو در این قسمت جاری کردن و شکل خندقی که پیغمبر رسم کردن که تاریخ رو ثبت کردن بزرگان مورخین به شکل انمانند انگلیسی بود، یعنی این حال پیچ خاصی داشت، این خندق یه خط مستقیم رو نکشیدن رسول خدا، این بگونه بود که تمام اون فضاهای لازم جغرافیای نظامی رو بست و ثبت کرد. عرض 10 متر، عمق 5 متر، یه چنین خندقی رو 20 نفر، هر 20 متر رو پیغمبر به 10 نفر میدادن، هر 20 متر رو 10 نفر موظف بودن که با هم این کار رو بکنن. چون در تاریخ نوشتن عرض میکنم اون جمله هم که در مورد سلمان شهیدی هم اینجاست، یعنی ادهی میگفتن سلمان قدیه کم بود خیلی، خیلی مرد نه فقط فکرش قوی بود، جسمش هم قوی بود، بازوی توانمندی هم داشت. ادهی میگفتن سلمان با ما، اون میگفت سلمان با ما، اون میگفت سلمان با ما. پیغمبر فهمیدن نه، سلمان و منا اهل بیت، سلمان تو گروه خود ماست، سلمان با ده نفر ما حتی خندر میکنه، بگذارید با خود ما باشد. این سلمان و منا اهل بیتی که نبی مکرم گفتن مال کجاست؟ مال این روزه، مال اون روز خنده است. خب پیغمبر مشغول اند و هر حال نبی رحمت و یارانشون حرف خندق کندن و خندق آماده شد و از اون طرف هم اونها تجهیزات خودشون دیده بودن آمدن. 10012 وقتی اومدن اطراف مدینه رو بررسی کردن، میدونن که نمیتونن نفوذ کنن، از اینجا باید نفوذ کنن و اینجا راه بسته است. این طرف خندق هم مسلمانان ایستادند و مجهز مسلح اونها اون طرف. پیغمبر 3000 بیشتر نیرو از مدینه نتونستن جمع کنن، 3000 نیرو مقابل 10 تا 12000 نوشتن مبرخین ایستادن بسیار. اما خب یه راه بسته، هیچ توانایی آمدن نداشتن. خداوند به صفحان اشاره میکنه، حالا این قسمت آیه رو میگم، ادامه ماجرا رو خدمت و بازگو خواهم کرد. فرمود یه جاوت کن جنودون، مشخص میشه اینها خیلی به شدت اومده. جاوت کن جنودون، ما در کلام عرب اتیانی داریم و مجیعی داریم، هر دو به معنای آمدن است. اگر یک کسی با میلش، با رغبتش، با خاطر آسوده می آید، این رو اتیان می گوید. اتا زیدون، زید آمده، اتا این راحت طبیعی با میل. اما وقتی یک کسی میارنش با خشونت میاد، عادی نمیاد، این رو مجید می گوید. از جاعت کم، یعنی مشخص میشه اینها با دل خوش نیومدن، اینها خیلی هاشون رو آوردن، خیلی هاشون با خشونت اومدن. خب این کلمه جاعت نکته می رسانن. دوم، جنودون. کلمه جنود جمع جند است، جند اسم جنس است، هم بر تیپ گفته میشه، هم بر گروهان گفته میشه، هم بر گردان گفته میشه، هم بر لشکر گفته میشه، هم بر فرد گفته میشه، واحد گفته میشه، دسته گفته میشه. تمام این اصطلاحات نظامی رو ردیف کنید و تمام اینها جند گفته میشه، اسم جنس است. اما ریشه شو که نگاه میکنید، کلمه جند از ماده ارض الجند میآید، یعنی زمین پرسلامت، زمینی که کلنگ میزنید برمیگرده، برق میزنه برمیگرده، اینو میگن جند. جنود یعنی سپاهیان که زبر الحدید، مانند آهن سخت پولاد، با اون سپاهیانی که در اوج زبری و خشونت و سلامتن، به اینها جنود گفته می شود. از جاعت هم جنود دار. حالا یه جنود این شنینی آمده است اطراف مکه. خداوند سبحان عنایت خودش رو شروع کرد، عنایت الهی شروع شد. البته این قسمت خداوند بفهم میکنه این پایان کاره که دیگه نیروی امدادی الهی آمد. فرسلنا علیهم ریحا و جنودا لم تروها، خداوند سبحان فرستاد در این جماعت مسئولیت داد که بادهای غیر موافق و بادهای تند بر اینها بوزد و بر اینها نازل کرد، سپاهیانی را که اینها اون سپاه را نمیدیدن. یعنی چی؟ این مرافت الله، این خداوند برای نصرت اسلام ملائکه رو میفرستاد. اما این قسمت ماجرا مال آخر کار است، این دقیقاً قسمت آخر است که به دنبال این بارشون برمی‌دارن میرن مشتکان. حالا چطور میشه ماجرا؟ پس بگذارید من باز برگردم به ادامه اون تاریخ تا این لذت آیه رو بهتر از ایران درک کنید. هنگامی که کار به اینجا کشید، خب وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی آماده باش نظامی را دادن و سپاهیانشون را سفارایی کردن، ایستادن منتظران. مشرکان گشتن و همونطور که شنیدید 5 نفر از سپاه کل 10000 نفر که قوی ترین مردان بودن، کسانی مانند اکرمت ابن ابی جهل که بعدها اسلام آورد و از رباط و راویان اصیل اهل سنت است، بسیار ابو جهل، این 5 نفر که یکی دارن که سرکرده این 5 تاست که به او فارس یل یل میگوید. فارس یعنی سفاهکار قوی، یل یل یعنی سپاه شکن، یعنی نیرو شکن، خط شکن، صف شکن. این فارس یل یل کسی نیست به جز عمرو بن عبدالبد. این 5 نفر، این عمرو و بقیه، اومدن به یه بررسی کردن کل خندق رو سواره، دیدن یه قسمتیست که مسلمان حالا چطور شده اینجا رو عرض کمتری براش گرفتن، اون عرض 10 متر رو نداره، فرض کنید کمتر است. اینها با هم هماهنگی کردن، 5 تایی امر پرید، در این هم پرید، اون طرف جلوی مسلمانان ایستادن. جا
جلو سپاه ایستادن، دو مسلمان ها موندن که این 5 نفر اومدن اون در بخندن. حالا چه بکنن؟ خب رسم و سنت هم در مبارزه در میان عرب همیشه بر این بود که همیشه نبرد را به شکل جنگ های تن به تن ابتدا آغاز می کردن، بزرگان سپاه زور آزمایی می کردن، وقتی که اون بزرگی که مغلوب می شد دیگه حتما سپاه اونم مغلوب می شد، بعد جنگ مغلوبه می شد به اصطلاح، یعنی یه طرفه می شد دیگه می زدن حمله می کردن. خب این 5 نفر اومدن با همون تفصیلی که گاه وقتی بوده است و فرصتی بوده است مفصل‌تر گفتیم که خدمت عزیزان، وقتی این 5 تا قرار گرفتن، اولین کسی که خوب شجاعیش که این در کنار بدر یک سپاه رو متشدد کرد عمرو بن عبدالعزیز یه زمانی در تاریخ، و معروف این بود وقتی که میشد سرار اسب و زین رو میگرفت مهار میگرفت، هزار مرد میتوانست او را به زیر بکشد. اولین شجاع تاریخ مکه است در حال در بین بطرستان. انگامی که پیغمبر چششون و مسلمانان چششون به عمرو بن عبدالعزیز افتاد، یه تزلزلی در بعضی ها پیش میاد که آیه بعد میفرمد خداوند سبحانه آیه را باز بود، از جاؤوکم من فوقکم، اینها اومدن از قسمت های شمالی مدینه، قطفان سلیم و من اسفل منکم، از جنوب از مکه اومدن، کار به اونجا کشید، از زاقت الابصار و بلغت القلوب و الحناجر، اصلا دیگه ادهی چشمشون ندید، اصلا دید شدن. حالا اینا رو باید بحث تفصیلی کنیم، اینا رو انشاءالله در گفتگوی بعد خدمتتون عرض میکنم. حالا با این وضعیتی که پیش اومده است، اولین کسی که لب رو باز کرد عمرو بن عبدالعزیز بود، همون رجز معروف و حال که بلغت بهت من النداء بجمعکم هل من مبارز، داد میزد فریاد میزد هل من مبارز، کسی پاسخ نمیداد. این نه مزاح است، نه شوخیست، نه مده نابجاست که نوشته شده است. نگاه کنید تمام مورخین و محدثین این رو نوشتن، جناب به اصطلاح احمد بن موفق خارزمی، این عالم حنبلی سنی قرن 6 این زیبا کل ماجرا رو نقل میکنه، شاید بیش از 7-8 صفحه کل این ماجرا رو در المناطب فی فضائل، المناطب فی فضائل علی ابن علی طالب در اون کتاب نقل میکنه این ماجرا رو.
بسیار لباس خرد
فریاد در آمد چیست؟ پیامبر مکرم اسلام فرمودن رو کردن به سپاهیان شرفاندن من یجیب و حوزن کرد تغییر تغییر عجیب مشخص میشه دیده پیامبر خیلی خون است از دست عمرو بن عبدالعزیز، فرمودن چیست که این سگ را خاموش کند؟ من یجیب و حوزن کرد، کسی پاسخ پیامبر رو نداد الا یه جوانی که سراندرپا در آهن است و کاملا جوشن نظامی دارد و آمادگی نبرد دارد، یا رسول الله من فندن تو بنشین. برای مرتبه دوم کسی پاسخ نداد جز همون جوان. برای مرتبه سوم رسول خدا فرمودن حال که چاره نیست برخیز، اذن میدان به وجود مقدس امیر المومنین علی ابن ابی طالب رسول خدا دادن. امیر المومنین به صحنه آمد، پیغمبر امامه خاص خودشون رو بستر علی بستن و پیچیدن، فهمدن برو به میدان، دستها رو بلند کردن، فهمدن اللهم احفظه من بین یدیه و من خلفه و من یمینه و من شماله و تحت قدمه، خدایا خودت از پشت سر از پیش رو راست شب زیر پا از هر سو علی را حفظ کن. این جملات رو گفتن و اون جمله تاریخی را که خدا را عبید بن حارث را در بدر دادن، حمزه عموم را در احد دادن، خدایا تفضلی بر من و بر اسلام کن، علی را از ما مگیر. این دعای پیغمبر است، عشق پیغمبر و سوز پیغمبر و امیر المومنین دارد میاد و صحنه هم صحنه به اصطلاح تعیین کننده است. و باز همونطور که شنیدید این همان صحنه است که پیغمبر فرمودن الیوم برزل ایمانو ایمانو کله الی الشرک کله، امروز روزی است که تمام ایمان مقابل تمام کفر سپارایی کرده است. یعنی از این صحنه هر چی بیرون بیاد همون برگ برنده رو دارد، همون مسئله. اگر کفر پیروز شود پرونده اسلام بسته است، اگر اسلام پیروز شود پرونده بت شکنی بت پرستی و بت سازی در جزیره العرب مختومه اعلام می شود که شد که شد. اینو توجه داشته باشید این قسمت رو، که بعد اون جمله تاریخی پیغمبر رو بفهمید چرا پیغمبر اون جمله رو گفتند، چرا پیغمبر اون معادله رو برقرار کرد تا قیام قیامت. خب حالا چنین صحنه‌ای پیش اومده است و
امیرالمومنین آمد و لا ترجلن لغتا که مجیب و صوت که غیر عاجز. چرا داد میزنی؟ الان کسی که صدای تو را در حلقوم کفنی کند به صحنه می آید. فریاد بزن لا ترجلن لغت اتا که مجیب و صوت که غیر عاجز. اون هم کسی می آید به صحنه که زونیت نیت صادق دارد و بصیرت با بصیرت دارم میام. کسی منو پر نکرده، من انتخاب کردم راهم را که مقابل تو بیستم. زونیت و بصیرت و صدق منجی کل فائز. و من بر اساس صدق می آیم که عامل نجات هر انسان را از گاهیست. لا ترجلن میام تا انی لارجو ان اقیم علیک ناقهت الجنائز. می آیم که به زودی به فضل الهی ضربتی بر تو بزنم، ضربتی که صدای اون تا قیامت شنیده شود و صدای نوحه کنندگان را بر تو بلند کنند. رجل زیبای امیر المؤمنین خواندند و خب کار به اونجا کشید که این دو گرد دلاور میدان دست به گریبان یکدیگر کردند. داره دران میزنند. خب بنده دیگر این خواب اصاله کلام کنند ابن فیضان، بلون این که المسک ما کرر تهو یتزد او قند آن است مکرر باشد. اما چون به تفصیل گفتم این مقامات رو، برحال ضربه اول رو هنگام کمر ابن عبد و به زد نوشتن مورخین که به اصطلاح سپر امیر المؤمنین رو شکافت، پایین آمد و بر سر مبارک امام فرود آمد و قسمت فرق رو و پیشانی رو مقداری شکافت و برحال خونابه گرفت صورت امیر المؤمنین رو. کار اونجا کشید که این دو آنچنان دلال کمر به تنویر حکیم توس گرفتن و اونچنان رزم آغاز کردن. جا دارد یادی کنم در میان حماسی گویان ادب پارسی بزرگی داریم از این خطه جنوب خراسان، از خاک پاک بیرجم بزرگی داریم به نام ابن حسام خوصی، از خوص ابن حسام خوصی. این شاعر اومده کل نبرده های امیر المؤمنین رو، کل نبرده ها رو مانند شاهنامه فردوسی به نظم کشیده و جزء عالی تری مثنوی های حماسی مذهبی است، مانند حمله حیدری بازل، حمله حیدری راجی و من علی راجی کرمانی. اینا کسانی بودن که مثنوی حماسی دینی میگفتند. ابن حسام خوصی کل این ماجرا رو اونقدر زیبا نقل کرده، صدها بیت، صدها بیت و خونده نیست. دیوان ابن حسام هست، این میتونید کاری نگاه کنید در مصنوی خبران نامه در جای دیگه نوشته است. فنا کندن امیر المومنین کارشون موجود شد که وسط میدان قبار گرفت است. هیچ هیچی نمیدیند، هیچ هیچی نمیدیند. این منطقه پیامبر چشمش انتظار، اون طرف سپاه کفر انتظار، مسلمان ها در انتظار، فقط گوش های این صدا رو شنید که الله اکبر الله اکبر الله اکبر. رسول خدا از این طرف عشقای شوشن جایی شد خمدن به خدا واسم پسر امم علی امر از بین برد. قبار میدان خوابید، دیدن امیر المؤمنین و حال اینکه خب چهره و به هر حال صورت پرخون است و از فرق خون می آید، به طرف سپاه اسلام آمدند و امر خفته بر زمین درون خاک قلتیده و کشته شده در میان میدان دیده می شد. پیامبر مکرم استقبال کردند و مسلمانان غریب و شادی و خوشحالی اسلام و مسلمانان است. اون روز کار به اینجا کشید، اینها وقتی که دیدن امر این چنین شد، چهار نفر همراه عرب جمع کردن، سه تاشون تونستن برگردن، یکشون گیر کرد تو خنده که زبیر به زیر رفت. مسلمانان سنگ دادن گفت اگر من بید مقابله کنید با من، زبیر به زیر رفت و باز شمشیر زبیر کشته شد، اون کسی که درون خنده رفت و این کار به اینجا کشید. حالا اینی که عرض میکنم، این حمله کردن و آمدن توجه داشته باشید، بنده این وسط نگفتم. بعد از یک ماه، یعنی یک ماه کفار اون طرف خندق بودن، مسلمان های این طرف تیر میزدن، سنگ میزدن و هم رد بدن که فایده نداشت. بعد از یک ماه این ماجرا پیش اومد، این سست کرد، این سپاه کفر را سست کرد. وقتی عمرو بن عبدالعزیز و بزرگشون دلاور نامی اولشون کشته شد، پیغمبر اینجا یه ترفند نظامی دیگر رو به کار بستن. یه نوع مسلمانی است به نام نعیم بن مسعود. نعیم بن مسعود این یهودی بوده است، آمده است به اسلام گرایش پیدا کرده است. پیغمبر به این مأموریت سری دادن، یعنی مأموریت جاسوسی بهش دادن، در حال مأموریت خاصی هم رفت. کسی هم نمی‌داند که نعیم بن مسعود مسلمان شده است، به اسلام آمده است. بیرون شد از مدینه و سراغ یهودیان. که شما الان که دارید یک ماه اینجا مقابله می‌کنید، می‌دانید شما این مکیان میرن به سرزمینشون 500 کیلومتر به تعبیر ما با پیغمبر فاصله دارن، شما این که نزدیک المدینه اید دمار روزگارتون در آورده میشه. این مکیان مرد میدان نیستند، اینا فردا فسادا شما رو ول میکنن و شما اسیر و ذلیل اسلام میشید. اینها تعهد ازشون بگیرید، پیمان ازشون بگیرید، از اینها گرو بگیرید، گروگان بگیرید که میستن تا پایان جنگ. گفتن حرف خوبی میگن. رفت سراغ مشرفان گفت میدونید که ما به هر حال با شما سر و سری داریم، بدانید که این یهودی ها برای شما نقشه کشیدن، اینها نقشه کشیدن و میخواهند به گونه دیگر با شما عمل کنند و به هر حال من بوی خوشی در میان نمیشنوم. اون پیشنهاد رو مطرح کردن، گروگان بدین، مکیان گفتن گروگان نمیدیم، دفعه ایجاد کرد. نعیم ابن مسعود به مأموریت رفت، موفق شد به یک تفرقه بین اینها ایجاد کرد. اون لطمه بزرگ نظامی هم که خوردن کار رو به اونجا کشید که خداوند سبحان ذل سبون رو ایجاد کرد. آیه رو الان خواندم خدمتتون. فارسلنا علیهم، فرمود ما فرستادیم، فارسلنا علیهم ریحا و جنودا لم تروها. خداوند ملائکة الله رو فرستاد. حالا چطور اومدن ملائکة الله لم تروها؟ حالا ببین مثلا توجیهش این که بر دلهای اینها خوف ایجاد کردن. چیکار دارید میکنید؟ بزرگان تو کشته شدن، پشتوانه ندارید، اتحادی هم که ندارید، شما کارتون اگر یک سال اینجا بکشد به جای نمیرسد. و خلاصه دلهای اینها رو خالی کردن و یک ضعفی در دلها و رقمی در دلهای اینها ایجاد شد. اون دو سه یکی دو روز و شب آقست بادهای سنگین رو خداوند فرستاد، این خیمه ها رو میخ کردن به زمین، باد میومد زیر خیمه ها، خیمه ها رو میکند، خیمه ها رو باد میرفت. ابو سفیان به دست پا افتاد، فریاد برآورد مکیان، قرشیان، عهد مکه، بر مرکبه های خود بنشینید که من در این بیابان روی مرگ میبینم، بر مرکبه های خود بنشینید که من در این بیابان صدای خوشی نمیشنوم، بس است ما را. کار به اینجا کشید. خداوند پیغمبر زمانی فرمودن نصر تو به سبا، خدا منو به باد خیلی یاری کرده. منجم داد همین باد که پیش صاحب نظران ملک سلیمان باد است، همین بادی که شما میگید باد آورده را باد میبرن. نصر تو به سبا، پیغمبر فرمودن منو خدا به سبا یاری کرده. کلمه سبا، ما چند تا باد داریم، وقتی باد از شهر به غرب میبرد به این سبا میگوین. این همان است که برحال ای سبا اگر بگذاری بر جان و رو درست. در حافظ زیاد میبینیم سلام تهنیت پیر میفروش آمد. در دیوان حافظ کلمه سبا زیاد داریم. از مشرق اگر به مغرب می آید باد سباست، اگر از مغرب به مشرق می آید دبور است، دبور. اگر از شمال به جنوب می آید این شمال است، نام این باد. اگر از این سو به اون سو میارد نام اون جنوب است، شمال، جنوب، سبا، دبور. اگر جهت خاصی ندارد بین کج میاد بهش میگن نکبا. این پنج تا باد اسامی بادهاست در گذشته که در ادب فراوان اینها رو شعرا به کار میبرند، ادبا به کار میبردند. اون بادهای کجروی بین مثل رو نکبا میگفتند. نصر تو به سبا، خدا ما را به سبا نصرت کرده است. این باد این چنینی بیومد، خود سبا باد تند سرد، مشخص میشه که جب هم جب به برها خاصی بوده است، فصل هم فصل خاصی بوده است. این باد شدید سرد میرزید، خیمه های اینها رو میکن، این سونسو میکن و کار بانجا کشید که از کردن اینها تا و تحمل ایستادن رو دیگه نداشتن. فرمود خداوند سبحان فرستادیم باد رو نصرت کردیم به ملائکه، اما صحنه ای بود که دیگه زاغت الابصار، چشمهای شما مسلمان بلغت القلوب الحراجت، جانتون به لب رسید. اونجا جایی بود که خونه اول چطولی هم مؤمنون و زلزلو زلزاغ و شدید. اونجا جایی بود که تو صحنه خیلیتون رو کردین چی دارید چی ندارید، مشخص شد، دفاع مشخص شد، ایمان مشخص شد. خب باشد انشاءالله زیاده تفسیر ادامه و طالب رو در گفتگوی بعد خدمت عزیزان بازگو خواهم کرد. خداوند سبحان به همه ما و شما توفیق استفاده بیشتر از ساحت قرآن کریم و افراد فاهر نبی مکرم رو عطا بفرماید. ما رو به حقانق دینی و ایمانی خودمون بیش از بیش مؤمن و آگاه و واقف و عامل بگردان. صلوات الله علیه و
آله.
ما تاریخی رو اینجا بیان نرسن بودن که از کردن توجه داشته باشید صحنه چیست تا بعد وقتی بهتون میگن ضربت علی یا یوم الخندق افضل من عبادت الصقلین الی یوم القیامه یعنی چه؟ یعنی اگر این ضربت می بود این ضربت برابر است معادله می کند با ثواب عبادت جن و انس تا روز قیامت. چرا؟ چون اگر این ضربت می بود روز جن و انس تا روز قیامت عبادت نمی کردن. این ضربت هم وار کرد بقای اسلام را، این ضربت هم وار کرد دوام اسلام. و خب اینم باز تجربه خودش از کردن ابن عبد حدید می نویسد این بوده در این هم حاشیه دارد هم در متنش جای دارد که وقتی شد من ماجرامت و جرامت علی را می کنم میگن وقتی خبر کشته شدن عمرو بن عبد البر رو به خواهرش دادم، خواهرش از شعرا و ادبای عرب بود، شروع کرد به گریستن. بعد یکم دیگه کرد سوال کرد که من قتله چه کسی برادرم را کشته است؟ کی جرأت داشته است برادر من را کشته است؟ گفتم قتله علی بن ابی طالب، او را علی بن ابی طالب کشته است. اشکا رو پاک کرد. گفت به این کشته گریه کردن در آن نیست. چرا؟ گفت لو کان قاتل و عمرو غیر قاتل و بچیته ما اقام الروح فی جسدی. شعر گفت اگر قاتل برادرم غیر علی می بود تا قیامت در این کشته می گریستن، اما قاتل علی کسیست که؟ قاتل عمرو کسیست که؟ همین که برادر من تمام ایستادن مقابل او داشته برای من افتخار است. بی عشق بریزن بر بردر او می فهمه که ضربت علی یوم الخندق چه کرده؟ خب به جمله هم بگیم و به هر حال قضا هفته قبل از جهتی به جا بیاوریم که در شب میلاد نبی مکرم اسلام توفیق و حضور خدمت عزیزان رو به جهاتی نداشتن مناسبت دارد. یعنی خندق رو دارن پیغمبر میکنن رو، مسلمان دارن میکنن رو، اوضاع عجیبی، شوری، شوقی، عشقی و در این حال بعض خاصی گرسنگی خاصی هم دارن. جناب ابو ایوب انصاری اومد خونه و همسرش گفت پیغمبر من دیدم یک روز غذا نخوردن دارن کار میکنن. به فکر میبکنیم گفت ما تو خانه یک بزغالی بیش نداریم، میخواد که همون روز هم حتما نمیکنیم میکنیم دیگه. بزغاله رو زمین زدن دو ارحال آبگوشی تهیه کردن دو. جناب ابو ایوب انصاری گفت یا رسول الله من تقاضا میکنم که امروز را به مهمانی من بیایید، به خانه من بیایید. خب فکر میکردن که پیغمبر دیگه بارش نهر خلی که نزدیکشون هستن، همون گروه متحد خودشون میان دو برحال در خانه ابو ایوب انصاری مثلا استفاده خواهند. تردیدی برای من حاصل شد که ابو ایوب یا جابر بن عبدالله انصاری، یک از این انصاری ها بوده است، یا ابو ایوب بوده است یا جابر بن عبدالله انصاری بوده است. این دعوت رو مطرح کرد، اومد به پیغمبر گفت، پیغمبر گفتن بسیار خوب با کمال میل میام، چرا نه؟ برحال فیض آماده است. پیغمبر گفتن خب بریم خانه ابو ایوب و نماز رو خواندن. پیغمبر بعد فرمودن به بلال که بلال این بالا به ایست بگو که مردم همه تون امروز زور نهار خونه ابو ایوب انصاری دعوتیم. معزن اعلام کرد، حالا پشت سر پیغمبر 500 نفر 200 نفر 300 نفر ابو ایوب خودش رو دستاشو گم کرد، دوان دوان اومد خانه همسرش گفت نمیدانیم بعد بخش شدیم ما برای جمع نفر پیش میگیم پیغمبر الله بخواد بس از صفه ما میاد. اون همسرش خیلی زرنگ بود گفت تو گفتی اعلام کنم یا پیغمبر؟ گفت نه پیغمبر گفتن اعلام کنم. گفت اگر پیغمبر گفته است فکرش نکنه پیغمبر کرده است، نگران نباش. این عرفانه، این شناخت به پیغمبر. زن آگاه‌تر از شوهر، حکیم. رسول خدا اومدند و فهمدن بساط چیز فهمیده، فهمدن ده نفر ده نفر دیگه زرد گذاشتن پیغمبر. امیر المؤمنین مرق مرق میریختن، یعنی آب گوشت رو میریختن، پیغمبر با دستشون از گوشت میریختن تو کاسه. ده نفر ده نفر میخوردن، 700 نفر غذا خوردن دستن. محدثین نوشتن خاطرات خندره 700 نفر غذا خوردن دستن. بعد من به حال یه زرد هم برای خودمون درست کنید، یه زرد هم درست کردن و ده نفر امیر المومنین رسول خدا صابخانه نزدیکان میشستن با هم. بعد اول گفت یا رسول الله ما یک بزباله بیشتر نکشته بودیم، این چطور شد؟ فهمدن اگر این جمله رو نمیگفتی هنوز هم دیگه تو برقرار بود، اما حالا که این جمله رو گفتی دیگه تو دیگه خبری نیست.